سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، با این امید که تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، عطل مقدور و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. جمشید چالنگی هستم از استکهلم آفتابی و بسیار گرم، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو با اخبار ویژه‌ای که مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن آنها هستید. از جمهوری ولایت، جمهوری فقیه که اخبار ویژه گفتم کم نیست و روز به روز هم بیشتر و بیشتر. از جمله اینکه چگونه با بیل و کلنگ موشک‌های آمریکایی رو در صورت حمله نظامی منحرف کنیم و با تیر و کمان به جنگ ناوهای آمریکایی برویم و آنها را از منطقه دور کنیم. چگونه گناهان خود را پاک کنیم و آماده گناهان تازه شویم. و معده ملت همیشه در صحنه، اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی، بعد از انقلاب چه خصوصیاتی پیدا کرده و چه وسعتی برای هضم بسیاری از اشیاء، حتی از آهن گرفته تا کوه و کمر و جنگل. و خبرهای ویژه دیگر، سردرگمی CIA در این مورد که قدرت در تهران در دست کیست؟ نه حکومت میداند، نه کارگزاران حکومت و نه حتی CIA. و روایت های دیگری که هست و این پرسش که آیا امام زمان در کازرون ظهور کرده است یا اینهایی که در کازرون بر اسب میتازند چه کسانی هستند؟ همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب، بارها من گفتم که حکومت ایران یک حکومت بیمانند است. حتی در تاریخ اسلام حکومت مندرآوردی اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی که از زمان مرحوم افلاطون، روانشاد افلاطون، چون این حکومتی وجود نداشته و در تاریخ اسلام هم چون این حکومتی هرگز وجود نداشته. با اقسام رئیس جمهوری داره، رئیس جمهوری پیشین و پیشترین و حتی رئیس جمهوری رفته مانند هاشمی رفسنجانی، آنها هم که میخوان رئیس جمهور بشن در آینده، همچنان در صحنه هستن، چه خود چه میراثدارانشون چه مخلفاتشون. محمود احمدی نژاد یادمون هست، دکتر محمود احمدی نژاد که میومد و میگفت من نرخ گوجه و بقیه مواد مورد نیاز مردم دستم هست، در محلمون میگردم، اینها نیست که شما میگید. از این حرفا ما شیوه های تازهی بعد از انقلاب اختراع کردیم برای چی؟ نظرخواهی و رسیدگی به امور امت همیشه در صحنه و البته کمی هم حاجبا. یکی از این شیوه ها رئیس جمهوری جدید هست، یعنی رئیس جمهوری در صحنه شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی. با یک نگاه وضعیت مملکت و صبح ها که از این ور به اون ور میره تشخیص میده مردم در چه وضعی هستن. البته من فکر میکنم نیازی به همچین تشخیصی هم نیست. چرا؟ بعد از شنیدن نظر شیخ پرزیدنت خواهم گفت که چرا. میشتم.
من روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته. و به هر شهری میرم و تو هر جمعیتی من میرم خودم نظرسنجی میکنم، میبینم نگاه آدم ها رو نسبت به خودم، اونی که با محبت نگاه میکنه، اونی که با تشکر نگاه میکنه، اونی که ناراحته، اونی که نقد داره، اونی که میگه نه اینجوری نیست.
و هرگز کسی هم اصلا با تنفر و اینها که لغتای مربوط به ما و انقلاب و مسئولان انقلابی و اسلامی و مکتبی و از این قبیل نیست. اما چرا گفتم به همچین نظرخواهی هم نیازی نیست؟ این رئیس جمهور کجا سراغ داره که صبح که با ماشین میره نمیطور به مردم داره نگاه میکنه، خوشحالن، کاغذ قلم هم دست، 17 تا خوشحال، 17 تا خشمگین، 4 تا عصبانی، اینو جمع بندی میکنه آخر حرف ممکنه این باشه که هستن که هستن. به هر حال از این که بگذریم، من فکر میکنم نیازی به این آمارگیری نیست. بارها من گفتم که مردم ایران قطعا شوکگزار این هستن و صبح به صبح شوکگزار این که از این بهتر نشه، چون تأمل ملت ایران هم یه حد و سقفی داره، از این بهتر بشه غیر قابل تحمله. به هر حال من توصیه‌ام به این بابا شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس اینه که به جای نگاه کردن به این ور نگاه کردن به اون ور، حالا درست خودش رانندگی نمیکنه ولی سرشو بندازه پایین، همون یک دعایی چیزی بخونه و وردی ذکری بالاخره تا برسه به مقصد. و اینها مردم همه شوکگزار، یه تعداد به اصطلاح غیر قابل توجهی هم بیرون از دایره قدرت اونها به هر حال گاهی وقتا ابراز نارضایتی میکنن، تعدادشون هم بسیار کمی میتونیم نادیده بگیریم. حالا 60-70 میلیون تعداد قابل توجهی به حساب نمیاد به هر حال در تاریخ و عرض کنم در جغرافیا و از این قبیل حرفایی که هست. برگردیم به اصل موضوع که این روزها سالگرد درگذشت بنیانگذار انقلاب بوده، سالگرد 15 خرداد بوده، همون روزهای و شبهای مشعشعانه ای که آیت الله خمینی در 15 خرداد به اصطلاح رهبری کرد، آنچه رو که مخالفت بود با اصلاحاتی که قرار بود در مملکت انجام بشه بحث دیگری است. ولی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، معده ما ایرانیان وسعتی پیدا کرد که پیشتر امپریالیسم جهانی و حکومت وقت مانع میشدن که این قابلیت های معده اولاد کوروش و داریوش علاوه مجلسی امکان بروز پیدا کنه، هر چی که بخواید میتونن بخوره، حتی دکل نفتی رو میتونن به اون عظمت در یک چشم به هم زدنی که دیوید کاپرفیلد هم شعبده‌باز معروف آمریکایی هم قادر نیست چنان قورت بدن که هنوز که هنوز پیدا نشده که کجا رفته. میلیارد دلار که جای خود داره. به هر حال از جمله ما تونستیم جنگل خار، زمین خار داشتیم، دریا خار داشتیم، جنگل خار داشتیم و معده انقلابیون میبینیم.
و سلام، امروز با دلیل طبیعت بسیار زیبای روستای میگون و همونطوری که دارید مشاهده میکنید کوخاری هایی که دارن انجام میدن، خونه هایی که تو دل کوه دارن میسازن و دارید میبینید دیگه خودتون دیگه، طبیعت زیبا رو دارن با ویلا سازی و خونه سازی به چه روزی در. خب هنوز خدا رو شکر به این قسمت دست رازی نکردن که خب به مرور زمان به این قسمت هم میان و کوها رو یکی یکی میکنن و داخلشون خونه سازی میکنن.
بله خب کوخاری هست و من همینجا اهل تقاضا نبوده و نیستم، ولی امیدوارم اوضاع اگر به همین مسیر داره پیش میره حداقل یه چند تا کوه برای ما باقی بگذارن که ما آخر برنامه اون سخنی که همیشه میگیم بر آمدن آفتاب از فراز البرز و حداقل یه چند کوهی باقی بمونه. بیل و کلنگ انقلاب و معده انقلابیون حکومتی همچنان نبلعه حتی کوههای ایران رو. صحبت بیل و کلنگ شد، این بیل و کلنگ انقلابی خاصیت های بسیار داره، از جمله ما میتونیم از اون به عنوان ابزار دفاعی استفاده کنیم در منحرف کردن این موشک های آمریکای جهانخوار، همینطور و صهیونیستا و کوبیستا و امپرسیونیستا و هر کی که قصد حمله به ما رو داره میشنویم و میبینیم.
موشک های مالیاتکان موشک هایی مثل دست آتاری سیم داشت، قشنگ نگاه میکردی اینجوری پیگیری میکردی قشنگ میزدی به هدف، مثل موشک های لیزری الان که دیتکس میکنه مثلا میخوره به هدف، موشک های سیم دار بود. اینا رو ما نمیدونستیم چی کار بکنیم، با اینا آدم میزدن، یعنی تو میمدی رو خاکی شلیک میکرد زیر پات میزد، مونده بودیم چی کار کنیم. بچه هایی که میرفتن اون وسط جلو بودن موشک که رو سرشون مالیات کار رد میشد، بلند میشدن با یه چوبی دست بیل یه چیزی سیمه رو پاره میکردن. یعنی یه جا شما بری بگی با بیل جلو موشک مالیات کار بایستده. من کردم دوستان رو دیدم جانباز بود، گفتم انگشت تیشو گفت با پره مالیات کار گرفته. گفت خواستم ببین یعنی شما اگه یه خورده این برمورتر میزده خودت شهید میشده میتره که تو خود. وقت شرشی چون سرعتش کم بود با بیل میزدن به بغل موشک منحرفش میکردن مثلا.
خب ببینین دستبیل بسیار خاصیت ها داره در جمهوری اسلامی. با شما میتونید موشک های هر نوع هستن منحرف کنید، هر نوع موشکی، کافیه صندلی چیزی هم زیر پامون بذاریم. و من پیشنهاد میکنم که الان بسیجی های حکومت و حتی طلبه های نوپا هرچه که هست از مخلف و همین بابا رو بیایم دست بیل ها رو به دست اینها بدیم، آماده تمرین هم بعد از تمرین های بسیار آماده باشن، چنانچه آمریکا جسارت کنه شجاعتی به خرج بده و تمام این نصیحت ها و توصیه های جنرال های ما رو نادیده بگیره و دیوانگی کنه. چون در عرض گفتن آقای رحیم صفوی بقیه بلا نسبت شما جنرال رضایی و بقیه گفتن که ما در عرض یک روز آمریکا رو نابود خواهیم کرد. خب اینا رو هشدار میدن، باید آمریکایی‌ها قطعا توجه کنن. اگر توجه نکردن و این هشدارها رو نادیده گرفتن و حمله کردن، با این دستبیل هایی که دست این بابا و بقیه بسیجی ها هست، انواع و اقسام بسیجی هایی که هست، بسیجی دانشگاهی، بسیجی هر چه که هست و بقیه، منحرف کنن. و بعد هم یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم این ناو لینکون که البته میگن خارج از منطقه است و بقیه ناوهای آمریکایی که در منطقه است و چه اون وره تنگه هرمز چه این وره تنگه هرمز، با تیرکمون هایی که میتونیم داشته باشیم و ورد هایی که با این تیرکمون ها میتونیم بخونیم، 4 تا تیر بندازیم، 4 تا سنگ قلاب هر چه که هست بندازیم، حساب کار دست اینها بیاد. اینا نکاتی هست که ما باید حتما رعایت بکنیم. ما اختراعاتی کردیم جدا از این دست بیل، اختراعاتی کردیم که کولر حتی در زیر نظر ولایت و آجر هم کار میکنه به جای موتور. میبینیم با هم
اونه خریداری کردم بنده خدا مشتری به اسم الژی دادن، به اسم برچسبه، به صورت برچسبیه، بعد باز کردن نصب کردن دیدن کار نمیده، ما باز میکنیم آجر گذاشتن به جای موتور، موتور رو چیدن کاملا مشخصه، لوله رو اینجا و از این قسمت بریدن، خازنم بردن، آجر گذاشتن داخلش به جای موتور. جهت اطلاع خریداران
خوب موتور نداره، اینه مسائلی هست من زیاد متوجه نمیشم، نداره، کار نمیکنه، نکنه، ما در حال جنگ هستیم و امپریالیزم و امپرسیونیزم و همه اینها، بنابراین باد بزن رو میتونیم استفاده کنیم، اینها بهانه گیری هست، ولی به هر حال نوعی ابداع و ابتکار هم میتونه به حساب بیاد، میتونه نوعی ابتکار و ابداع هم به حساب بیاد. این نکاتی که هست و ما ببینید در برابر این آمریکای جهانخوار که اساساً قابلیت‌های ما رو، قابلیت‌های حکومت انقلابی ما رو نمی‌شناسه. می‌بینیم چگونه CIA مأمور خودشو به تهران می‌فرسته، گشت می‌زنه، میاد و بعدم نتیجه‌ای که می‌گیره یا نمی‌گیره خود شما ملاحظه خواهید کرد از زبان طائر.
تو ایران کودتا نمیشه کرد، این خلاصه‌ش گفتم سرجاسوسی از سازمان سیاه چند سال قبل یه 20 میلیون دلار بهش دادن، گفتن برو در ایران حکومت رو براندازی کن. باش اوسام اومد در ایران 6 ماه فرصت داشت، بعد از 6 ماه برگشت، گفتن براندازی کردی؟ گفت نه. گفتن پولا رو آوردی؟ گفت نه. گفتن خرج کردی؟ گفت آره. گفت یللی تللی کردی؟ گفت نه، خرج برنامه کردم. گفت کی میگه برنامه براندازی نکردی که
قواره.
گفت پس چیکار کردی؟ گفت 20 میلیون دلار رو تو این 6 ماه خرج کردم. بفهمم حکومت دست کیه؟ نفهمیدم.
خب این موضوع، این اونچه که این شیخ گفت جای بررسی‌های بسیار داره و حتی جای تدریس در بسیاری از دانشگاه‌ها داره. یکی این که آمریکایی‌ها منتظر هستن این بابا رو فرستادن تهران یا هر جای دیگه تا بیاد، وگرنه اطلاعی که پیدا نمی‌کنه از طریق دیگه تا بیاد، همین چشمرا هستن بیاد ببینه براندازی شد نشد همه اینها. و بعدم CIA انواع و اقسام جاسوس داره مثل کارگر، سرکارگر. میپرسن ما هم نزدیک سر راه ما هست در آمریکا، گفتم در ویرجینیا رد میشیم، لانگلی هست، همون CIA معلومه جاسوس هست. بعد شما چه کاره؟ سر جاسوس. اینطوری سر جاسوس میان ایران گشت میزنن. خب این نیازی به رفتن به تهران نبود، وقت تلف کردن، پول تلف شد. خود حکومت ایران هم نمیدونه قدرت در دست کی هست. یه زمانی بود که در دست آیت الله خمینی بود از الف تا یه، الان خود حکومت هم، در واقع اهل حکومت هم در ایران نمیدونن قدرت در دست کی هست. حالا این چرا اینطوره، چرا اینطور نیست و اینها، بگذاریم از این که سر جاسوس جاسوس هر چی که هست، فرستادگان نفرستادگان اسرائیل و جاهای دیگه میرن و گونی گونی اسناد و مدارک رو بار میزنن و میان اینها، همه اینا هم هست. البته ربطی به این که کودتا میشه یا نمیشه در ایران نداره. و حالا کی میخواست کودتا کنه که حتما با 20 میلیون دلار بفرستن و اینها، اینا بحثاییست که من و شما و بقیه بینندگان عزیز سر در نمیاریم. این شیخ همه چیزها رو، حتی گفتگوی این سر جاسوس رو با مسئولانش در سازمان CIA هم حتی جزئیاتشو داشت که گفتن براندازی شد نه، این شد نه، اون شد نه، از این صحبتهایی که دیدیم. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. در کازرون چه می گذرد و چگونه گناهان خود را بشوییم و پاک کنیم و 0 کیلومتر آماده گناهان دیگر. تا لحظاتی دیگر. اما در کازرون چه میگذره؟ سوار بر اسب با شکل و شمایل شمایل‌های مقدسان شیعه، با چه هدفی؟ اهل کازرون بهتر میدونن، حتی بهتر از اهل شیراز. با هم می
بینیم. الان کم شد رفت
بله. خب در زمان جنگ هم از این اقدامات انجام می شد و علامت سوال همچنان هست. و اینکه در کازرون با چه هدفی چون این اقداماتی انجام می شه رو لابد باید از مسئولان ریز و درشت حکومت الهی فکاهی ایران پرسید و پاسخ اونها رو شنید. و اما صادرات انقلاب تنها در آفریقا و جاهای مختلف نبوده که نمونه‌های بسیاری از اون رو دیدیم، از جمله شیخ زکزکی معروف رو در نیجریه. در همین همسایگی خودمون در پاکستان نمونه‌هایی داریم، نمونه‌های بسیار روشن برای کسانی که یا الگوهای بسیار روشن، شیوه‌های روشن، به اصطلاح هر چی که عنوانشو بذارید، برای شستن گناهان. ما شیوه های دیگری داریم در ایران استفاده میکنیم. میتونید هر کاری بکنید، هر اقدامی انجام بدید، بعد خب برید بلوی ملای محل یا یه کمی بالاتر ملای محلی که یه دستی هم در حکومت داره و بالاخره صحبتی بکنید و وجه یا وجوهات شرعی رو بپردازید. به این گناه به هر حال اساساً ملای شیعه و تمام ملایان بسیاری دیگه از ادیان دیگه برای همین اختراع شدن که وساطت کنن، زمانی هم کشیش ها این کار میکردن، که این گناهان بخشیده به شما مادگی برای بشر دیگه. مرتب باید مثل الان وسایل کامپیوتری وقتی پر میشه باید یه مقدارشو پاک کرد آماده ضبط برنامه های دیگه ای بشه. برحال با هم میبینیم در پاکستان چگونه گناهان خود رو بشوییم و آماده گناهان دیگری شویم. خب این گزارش تصویری رو من با توضیحی که داشت از پاکستان داشتم، حالا از هر جایی که هست به هر حال می‌بینید بانوان هستن. اون بانوی گرامی هم که پس گردنشو گرفتن برای اون نمونه احترامی است که به هر حال می‌دونید برای بانوان قائل هستن روحانیت در هر جایی که هست، هم از بسیاری اهل سنت و اهل شیعه و اینها در جاهای مختلف برای زنان قائل هستن با چه احترامی با چه عزتی پس گردن ایشونو گرفت و پس گردنی و از مجلس بیرون لابد از دید ایشون گناهی داره که پاک شدنی نیست. بله برات این شیوهی هست، ما شیوه های دیگه‌ای داریم از دخیل بستن به ذری رفتن. الان هم که ذری آیت الله خمینی بسیار نزدیک است، حتی در همین قط ما داریم، در همین استکهلم داریم، در لندن داریم، در لس آنجلس داریم، در واشنگتن، مریلند، جاهای مختلف داریم، نیویورک داریم، جایی هستش که شعباتی هست برای شستشوی گناهان و اینها که میبینیم هر ساله هست در مراسم مختلف، سینه زنی و زنجیر زنی گرفته و بقیه مخلفاتی که هست. سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بود همین روزها و 15 خرداد سال 42 هم سالگردش بود که به هر حال در شماره‌های دیگه تفسیر خبر درباره‌اش ما مفصل صحبت کردیم یا و صحبت خواهیم کرد حتما. اما یکی از گفته‌های مشعشعانه آیت الله خمینی رو با هم می‌بینیم درباره شیوه‌های جنگی که چگونه به اصطلاح با دشمن برخورد کنیم و همین راحتی و سادگی و عملی بسیار عملی هست به خصوص در این شرایط کنون.
اگر یک دسته از مسلمین را در جنگ های سابق این هست، اگر یک دسته از مسلمین را کفار سپر قرار دادند، فرض کنید که عراق فاسد یک دسته از مسلمین بیگناه را سپر قرار داد و پشت اونها ایستاد که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش رو بکشیم. مسلمان ها شهیدند و به بهشت میرن، کافرهاش کافرند و به جهنم.
من ببینم چی هست چگونه به اصطلاح کفار رو شکست بدیم. من یک پرسش دارم که این کفار کی هستن واقعا؟ مسیحیون، اهل سنت، یهودی ها کیا هستن؟ داعش آمد و سر بسیاری از مسیحیان رو برید، در کارگران مسیحی مصری رو در لیبی و جاهای دیگه. یک زمانی بود مسیحی‌ها رو سربازهای رومی می‌کشتن، حالا در قرن 21 داعش می‌کشه. و انگار نه انگار که پیروان ادیان دیگه هم به روایت کتاب مقدس مسلمانان اونها هم خداپرستانی هستند، پیرو پیامبر و فرستاده دیگر خداوند. من کفار رو روشن نیافتم که چه کسانی هستند یا بودند یا خواهند بود در جهان کنونی قرن 21. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و پیام‌های شما عزیزان.
جناب آقای چالندی سلام عرض کردم. قربانت برم من، این آخونده چقدر پر رو هم 40 سال دزدیدن، بردن، جنایت کردن، از آب و خاک و دریاچه و دریا رو بردن و دزدیدن. من نمیدونم اینا با چه روی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب درست میکنم. بابا ملت ایران شما رو به عنوان دزد و جنایتکار شناخته، برید به کارتون، برید دنبال کارتون. آخه بابا چقدر شما پر روی. متشکر از لطفتون.
بله سپاس از شما، سپاس از شما. اینی که آیا واقعا ملت ایران شناخته یا نشناخته، من نمیدونم. با شناخت ملت ایران یک طرف موضوع هست، آیا این شناخت برای تغییر هر حکومتی کافی هست؟ و یک پرسش سادم هست که شما مطرح کردید، اما این پرسش این هست که اگر حکومت بگه که پس اینهایی که میان رأی میدن به نامزدهایی که ما جلو اونها میذاریم و حتی حدود 10 میلیون به ابراهیم رئیسی رأی میدن، شما چه خواهید گفت؟ و ادعای هم به همین شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام، اینا هم آیا جزء ملت ایران هستن نیستن؟ به هر حال اون چه که هست امیدوارم پاسخی روشن خود منویات اکثریت مردم ایران برای پرسش یا توصیه شما داشته باشه و اون چی که شما اشاره کردین. سپاس بسیار از شما و توجه شما. پیام بعدی رو میشنیم.
الو جناب آقای جمشید چلانی، خسته نباشید، خیلی متشکرم برای برنامه‌هاتون. آقای چلانی یه مقدارم از باید خودمون قاضی باشیم، صادق باشیم با خودمون، جلو آینه وایسیم، با خودمون حرف بزنیم. ببینم اون 2% تحصیل کرده مدرن شده مدرن چه رضاشاه پهلوی 50 سال بعد از اون دوران تاریک کثیف چهار قاجار که به نوشته های خودشون، دستخط های خودشون، که آقای دکتر، که آقای ناصر شاهین پر اونا رو میاره بررسی میکنه، از همین نوشته ها، مال کسی هم نیست، مال تاریخ نویس هم نیست، مال افرادی که باشون مسافرت میکردن، فرانسه میرفتن، اینجا میرفتن، پستای استانداری اینو اون میگرفتن با پول دادن. ببینید در اون وقت به اون 50 سال مدرنیته پهلوی در نهایت بیسوادی رضا شاه، با بیسوادی، کاش همه بیسوادای دنیا مثل رضا شاه باشن. آیا اون شبی که خمینی شب 12 گفت ملت گوسفندن احتیاج به چوپان دارن، اون 2% فرانسه رفته دانشگاه تهران دیده، نه 98% بی سواد مثل پدر من، پدر من مکانیک بی سواد، روزی که بختیار گفت بیایید کشتی طوفان زده ایران را نجات دهیم، پدر من گفت گوش بدید به این.
بله متاسفانه پیام شما چون طولانی بود به طور خودکار قطع شد، سپاسگزاریم از توجه شما. به هر حال این نبود که همه سخن آیت الله خمینی رو پذیرفتن، بسیاری هم بودن در همون زمان که موافق نبودن، بسیاری بودن و شاید بشه گفتش که شاپور بختیار نمایندگی کرد این دست از افکار رو که در همون بحبوه تب انقلاب بسیاری هم آمدن دعوت اون رو و بقیه هم پاسخ گفتن، ولی خب کار به جایی نرسید، التهاب چیز دیگری بود. سخنان بسیاری بود البته در همون زمان از جمله معدود کسانی که منتشر کردن، من مایل هستم یادی بکنم، روانشاد آقای مصطفی رحیمی بود که و کسان دیگری مانند خانم محشید امیرشاهی و کسان دیگری هم بودند که مطرح کردن یا منتشر کردن، ولی به طور شفاهی بودند کسانی که این سخنان رو نپذیرفتن. بحثی طولانی هست، امیدواریم زمانی به اون بپردازیم، ولی سپاسگزار شما هستیم از بابت توجه شما. پیام بعدی میشه.
جمشید جان عزیز، جمشید جان مهربان، ما پیا نفتونی هستم. اولا خیلی خیلی همه مردم ایران باید ممنون و شکرگزار باشن که شخص وطن پرستی مثل تو برنامه رو روزانه 5 روز در هفته اجرا میکنه و اطلاعات میده، تفسیر میکنه. ضمناً یه مسئله ای که نگرانم کرده اینه که دیروز یا پیروز داشتم برنامه رو میدیدم که دوتا از فرماندهان نیروی دریایی سپاه یا تصویر بزرگی توی جلوی تصویری داشتن در مورد این که ناوگان جنگی آمریکا در دست ماست و داریم نابودشون میتونیم بکنیم، طوری صحبت میکرد انگار که همونطور که دستش میرسه به تصویر اینا لگو هن، ما خوردشون میکنیم، ما نابودشون میکنیم. اینطوری دارن با جون مردم بازی میکنن، اینطوری دارن مردم رو به کشتن میدن، اینطوری دارن حساب جنگ رو تشویق میکنن. آدمایی که خودشون هیچ اطلاعاتی از نیرو دریایی، جنگ و این مسائل ندارن. به هر صورت راحت رو ادامه بده جمشید جان عزیز و به روشنگراییت ادامه بده. خیلی خیلی ممنون، پایدار باشی همونطور که ایران پایداره. قربونت برم، خداحافظ.
سپاسگزار شما هستم از محبت شما، ولی چنین نیست که من شکرگزاری بابت کاری که من میکنم. اگر کاری من میکنم وظیفه ای هست که انجام باید داد، از شما ممنون هستم. همین که بینندگان عزیز با ما در ارتباط هستن از طریق این برنامه برای من بسیار نیروبخش هست و ارجمند و ارزشمند. من سپاسگزار شما و بینندگان دیگر هستم در هر کجا که هستن. ممنون از محبت شما. پیا نفتونی من ترجمه بکنم، پیا به معنی مرد هست، نفتون اسم محله ای است در مسجد سلیمان. بیننده گرامی ما اهل این محل هستن که سینما و باشگاه بسیار خوبی هم داشت، مجهز. کسان من وقتی صحبت نفتون میشه و شهر ما نمیتونم به راحتی بگذرم از این منطقه. بزرگان بسیاری از اونجا برخواستن، عضو تیم ملی شنا آقای کمالی، آقای منجزی، آقای منصور کریمیان، گشتاس و بندر بوستانی عزیز، دروازه‌بان تیم مسجد سلیمان و و و و بسیاری دیگه، و جناب اصغر بحری، داستان سرای بزرگ مسجد سلیمان، نفتون و خانواده گرامی و بسیاری دیگه. به هر حال باز هم سپاس از محبت شما و مهر و محبت شما. پیا نفتونی عزیز هر کجا که هستی تندرست و شاد باشید. پیام بعدی رو میشنویم.
الو، درود بر شما آقای چارلنگی عزیز، من از ایران تماس میگیرم. من در رابطه با برنامه های شما میخواستم یه پیشنهاد بدم و کارشناس های دیگه که تو برنامه های شما میاد ایران فردا، شما در رابطه با همه چی صحبت میکنین، بحث میکنین، نظر میدین، ولی این که چجوری باید مردم در واقع هماهنگی، همبستگی به وجود بیاد و رژیم سرنگون بشه، متاسفانه روی این مسئله اصلی بحثی نمیشه.
و حتی الان با وجودی که آمریکا اومده تو منطقه، رژیم داره جوری رفتار میکنه که انگاری که پیروز شده در رابطه با این مسئله و در تمام مثلا رسانه‌هایی که داره و بلندگوهایی که داره اعلام میکنه که آمریکا اومده تو منطقه، هیچ حملاتی نتونست بکنه و ما آمریکا رو شکست دادیم و جرأتی هیچ گونه واکنشی از خودش نشون نداده. و مطمئن باشین اگر در شرایط فعلی آمریکا نتونه حرکتی انجام بده یا در واقع این رژیم رو سرنگون کنه و مردم ملن نشن در جهت سرنگونی، اینو من میتونم به عنوان یه پیشبینی که این رژیم میمونه برای مثلا ده سال دیگه با شرایطی که در واقع تو منطقه به وجود آورده و به خاطر وضعیتی که قدرتی که به دست آورده، یعنی تا نیروهای اپوزیسیون خارجی از کشور تو باید جنگای داخلیشون رو بدارن کنار و الان تو این مقطع فعلی فقط کاری بکنن که چی؟ حرکت اعتراضی مردم کف خیابون حرکتاشون شروع بشه. مگر نه شما میبینین ظرف یک ماه
پیامی شما بیننده گرامی طولانی‌تر از دو دقیقه بود، خود به طور خودکار قطع شد. سپاس از شما. این رو من بگم که یک برنامه تلویزیونی کارش این نیست که برنامه براندازی حکومتی رو بده یا هر حکومتی رو، اما میتونیم ما کسانی که حرفی دارن، سخنی دارن در ارتباط با مردم ایران، آینده مردم ایران چگونه میشه به آینده روشن رسید، آینده شایسته مردم ایران، ما دعوت کردیم و دعوت خواهیم کرد در برنامه، چون این کاری شدنی هست و تا کنون هم تفسیر خبر کم و بیش به همین راه رفته و خواهد رفت. اما این نکته هم هست که مردم در هر نه ایران هر کشور دیگه چشم دست روی دست بگذارن و چشم به خارج از مرز جغرافیایی خودشون بدوزند که از اونجا چه راه نجاتی هست رسیدن به زندگی بهتر، این چندون و چندون به اصطلاح به سرانجامی که مطلوب اونهاست تعهدی نیست که برسه. پرسش اینه که ملت‌ها آیا در برابر خودشون، آینده خودشون، فرزندان خودشون، هر ملتی در هر جغرافیایی که هستن آیا مسئولیتی دارند یا ندارند؟ پرسش این هست که چرا امروز روز همه چشم ها به بیرون از ایران دوخته شده. پیام بعدی رو میشنم.
آقای چالنگی درود بر شما و جد و آبادتون. عرض کنم که متاسفانه ایرانی ها از پاسخ و دیالوگ و گفتگو پیوسته اگر یک کمی بوی انتقاد داشته باشه فراری هستن، مخصوصا یه مقداری تعصباتیش بشه که دیگه نور علالومه، که متاسفانه باز خیلی این تعصب دارم. در ضمن میخواستم بگم شما جز آدم های خوشبختی هستین که برادر بزرگترتون معلمتون بودن و چه معلم خوبی باید داشتون ایشون بودن، چون شما واقعا هم مسلط هستین هم آگاهیتون خیلی زیاده و چقدر آدم دوست داشتنی. من چابلوسی نمیخوام بکنم، واقعا از صمیم قلب اینو خدمتتون عرض میکنم، شما خیلی دوست داشتنی هستین و ایران دوست، ایران هرگز نمیمیرد. جوای پاسخ معمارم دفعه بعد دیدم تا ببینم که کسی از سر در این مورد پاسخی داره. قربان شما.
سپاس از محبت شما، سپاس بسیار از لطف و ابراز محبت شما. و به هر حال پیام اینم بیننده گرامی ما مطرح کردن، در شماره قبل پخش کردیم که فرق ایران و هند در چی هست، که پاسخش هم ندادن، فکر میکنم اشاره به این موضوع بود. با سپاس بسیار از لطف شما بیننده گرامی در هر کجایی که هستید و محتوای پیام ایشون رو هم بینندگان شنیدید. سپاس دوباره. پیام بعدی رو بشنوید.
سلام و خسته نباشید آقای چارنگی، من دریا هستم. یه سوال دارم، حالا نمیدونم که پاسخ شما به چه شکلی باید باشه. میگید که مردم مبارزه من اعتراض کنن، اعتصاب کنن، از این رو میتونی مجامع سیاسی و بین المللی پیشنهاد مذاکره به اینا میده. یعنی شما فکر میکنید میشه اینطوری که از این طرف با اینا مذاکره کنن، اقوامای قوی سیاسی، بعد مردم مبارزه کنن و بریزن تو خیابون کشته بشن؟ اینا رو یه داری برای من توضیح بدید، ممنون میشم.
سپاس از شما بانوی گرامی، در هر کجایی که هستید تندرست و شاد باشید. ببینید، به هر حال در دنیای سیاست هر چه که اسمش رو بگذارید روابط چندگانه و همزمان همیشه وجود داشته. مثلا در ارتباط با خود ایران، همزمان با اینکه جیمی کارتر جام شراب خودش رو در مهمانی شاه ایران، در ضیافتی که برای کارتر به مناسبت سفرش به ایران داده بود، بالا می برد و به سلامتی شاه و خانواده سلطنتی ایران می نوشید و ایران رو جزیره امن خطاب کرد در همون سخنرانی خودش، همزمان بعدها معلوم شد که مشغول مذاکره بودن افراد کارتر با مخالفان حکومت وقت و در جهت براندازی حکومت. تا چند اندازه این مذاکرات به سهم داشته و عمل کرده در انقلاب ایران بحث دیگری هست، ولی حرف من این هستش که به طور همزمان کارهای مختلفی انجام داده میشه. این رو اسمشو گذاشتن دنیای سیاست، لبخندی بر لب و گاهی هم اقدامات دیگری در پشت لبخند. این امکان در همه موارد و همه کشورها وجود داره. به هر حال پیام بعدی رو میشنیم.
سلام آقای شالنگی، خسته نباشید. من زهرا قنواتی هستم، این ترانسکشوال. حسابی به من این حکومت رسیده، این به هم داده جراحی کردم و الان خوش خورم دارم زندگی میکنم. من به حکومتمونم خیلی راضیم. شکه خدا نگهده.
سپاس از پیامی که اسم بردید خانم قنواتی برای ما گذاشتید. ممنون هستم از شما و خوشحالیم که شما خوش و خرم هستید و تندرست هستید. حالا به چه قیمتی هست، باز هم باعث خوشحالی هست که سلامتی شما باز یافتید. اما همه سخن بر سر اینه که روزی همه مردم ایران خوش و خرم باشند و حکومتی باشه که باعث خرسندی، خوشحالی و رسیدگی به همه مردم ایران باشه و در ایران مثلا باتری قلب تقلبی نفروشن و دواهای سرطانی رو به اصطلاح به سادگی قابل دسترس باشه و داروهای دیگر، نه اینکه وزارت بهداری همین حکومت و وزیر بهداریش بگه حالا چند سال یا چند ماه دیرتر مردن چیز مهمی نیست و ما دارو وارد نمی کنیم و بقیه مسائل. امیدواریم روزی حکومتی چنین باشه که تمامی مردم فارغ از مذهب و دین و عقاید سیاسی و هر چه که هست بتونن از مواهب کشور خودشون برخوردار باشن. فراموش نکنید که حکومت ها در دموکراسی ها به اصطلاح کارگزاران منویات مردم هستن و اگر کاری برای شما کسی انجام داده، نباید هم منتی بر سر شما یا کسی دیگری داشته باشه. امیدواریم روزی چنین باشه. سپاس از پیام شما. پیام بعدی رو میشه.
آقای چالنگی، این مملکت ما ایران به صورتی در اومده که دیگه اصلا از کنترل خارج شده. یعنی اینا فرهنگ مردم و فرهنگ اجتماعی مردم رو نابود کردن. اصلا شما ببین چه خبره، یارو شهردار زنش میکشه، یارو میاد با جسه وسط خیابون شهرداری رو میبنده به رگبار، اون یکی با کلاشینکوف نمیدونم تیر اندازی میکنه به اداره نمیدونم چی شخصی، نه یارو نمیدونم اومده نمیدونم حالا امام جمعه کجا را کی بوده چیکار کرده زده کشته، بعد نوع ترددش تو شهر با یابو و با نوع لباس عجیب غریب، اصلا مملکت مردم اصلا روانی شدن دیوونه شدن قاطی شده، اصلا معلومه چیه، یه استانایی هست که اصلا افغانی نشینه اصلا فارسی صحبت نمیشه، یه جایی هست اصلا پاکستانی نشینه، یه شهرکای ما داریم اصلا بنگلادشی هن، اصلا مملکت در رفته، اصلا زمان قاجار و ملوک الطوایفی هم به این بیکنترولی و افتضاحی و قومیتگرایی و آشوب و اینا نبوده تا حالا ایران، یه زمانی یعنی اینا ایران دیگه نابود کردن، اصلا مردم شما ببینید در دنیا بی نظیره، اصلا منحصر به فرد اتفاقاتی که در ایران میفته، هیچ جا نه در آفریقا نه در کشورهای اصلا عقب افتاده هیچ جایی اتفاقا نمیفته، شما یعنی بیا نگاه بکن ببینید اصلا چه خبره تو این کشور، اصلا بکش بکش، تجاوز، فقر، فحشا، مواد مخدر، راندخاری، پارتی بازی، دزدی، حرامزادگی، دروغگویی، خیانت، اصلا یعنی شما اگه میخواد بمب اتم مینداختی تو ایران بهتر بود، یعنی ایران کامل نابود میکردن با بمب اتم خیلی بهتر بود، یعنی آبرومندانه تر بود نابود میشد تا به این درجه از حقارت و خفت و خاری و بدبختی و نکبت و فقر و فحشا.
سپاس از پیام شما دوست عزیز. دومخ شما این آقای طائب بود، حسین طائب، انتظار دادید با این توصیفی که هموطن عزیز ما کردن اگر اوضاع چنینه سرجاسوس سیاهی بفهم حکومت دست کی هست، و البته خب این که بمب اتم رو مثال زدید، اوضاع رو بله تصویری بود از اوضاع در مملکت از زبان هموطنی در داخل خود ایران. سپاس از شما بیننده گرا و سپاسگزار همه شما عزیزان هستیم به خاطر همراهی تا این لحظه، از هر کجا که هستید، در هر کجا و هر شهری که هستید، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کوز، ابرس و تفتان و تابشان و فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.
آسمان چشم او آینه یکیست، آن که چون آینه با من رو به رو بود، درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان باد، ای درخت پرگل من، بهار در غوان با ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود آن چه کردی با دل من من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر شکستی خاطر من روزگارت شادمان با ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو